أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که یادم خدا پرسته یا همه پرسته، فرض دیگه هم نداره. حالا یادم خدا پرسته یا هوا پرسته. اگر هوا پرسته معناش این است که مشرکه، کسی را چیزی را که نباید بپرستد دارد میپرستد، کسی را که باید بپرستد نمیپرستد. خدا فقط موجودی است که باید پرستید. اگر کس دیگری چیز دیگری را در برابر خدا آدم بپرسته میشه مشرک. البته حالا شرک یه درجه اعلای از شرک داره. این اون شرکی بوده است که بت پرستان داشتند، میرفته در برابر یه بتی به خاک میافتاده است، دور بود میگشته، طواف میکرده بود را، برای بود نظر میکرده، گوسفند میامده میکشته. آه ما نظر برای حضرت عباس میکنیم؟ نه، شما نظر برای خدا میکنی، ثوابش را به محضر ایشان هدیه میکنی. نظر برای حضرت عباس باطله، یا هر نظر دیگری بر غیر خدا، نظر بر خدا. اما آنچه کرده ای که یک کار خیر باید باشه، یک کار خیر باشه، اون کار خیر را به محضر ایشان هدیه می کنی. در صورت اونو نظر برای اون می کردن، گوستان می کشتن و عرض کردیم طواف می کردن، به خاک می افتادن. حالا شاید نمونه های دیگه هم مصادر دیگه هم داشته که الان یادم نیست. در حساب اینها به جای خدا بت می پرستیدند. تو این مشرک جدیست، این جایگاهش جهنمه، اون شرکیست که بخشش نداره. حالا اون هوا پرستی هم واقعا یک کسی چیزی رو به جای خدا، به غیر خدا من دارم میپرستم، که این رو عرض کردیم یعنی اطاعت میکنم. هوا پرستی نه، اطاعت از هوا. اون رو ما یعنی فرمودن که شرک خفی، اون درجه از شرک نیست که به صورت قطعی آدم جهنم بره. این مشکل بر آدم ایجاد میکنه، اما اون نیست. در هر صورت حتی اون کسی هم که بت میپرسته، شما براتون شاید عرض کرده باشم قدیما، هر قبیله بت قبیله خودشو میپرستید. یعنی در بت پرستی هم یه درجه اعلایی از هواپرستی داشت. این باز براتون عرض کردم، حالا به درد بحثای دیگه‌مون هم میخوره. عرب قبیله پرست بود، نه بت پرست بود. همین بود که عرض کردم. یعنی بت هم بت قبیله خودشو، یه بوتی نبود که بوت عالم باشه، همه اهل عالم این بوت را میپرستن، نه. برای قریش مثلا فرض کن لات و عزا بود، برای مردم طائف یه بوت دیگه بود، طائف یه بوت دیگه داشتن، مردم مدینه برای خودشون بوت های دیگه ای داشتن و قبائل همطور. حتی در بت پرستی هم قبیله پرستی بود. بنابراین ما میگیم که مهمترین پرستشی که اعراب داشتن قبیلشون بود. حالا فعلا به اون کار نداریم. هواپرستی یا خداپرستی، تمام کوششی که دین، اون به طور طبیعی آدم دیگه طبیعته، من در طبیعت زاده شدم، با همه عوامل طبیعی زاده شدم، با همه عوامل طبیعی زندگی میکنم. بچه متولد میشه، خب شیر احتیاج داره، شیر یه امر طبیعی است. آغوش مادر احتیاج داره، آغوش مادر یه امر طبیعی است. مثلا چی احتیاج داره؟ همیشه که فرض بکنیم یک فرزند نیاز داره، همه چیزای طبیعی است. بس با طبیعت بزرگ میشه، با عوامل طبیعی تمام زندگیش مخلوطه. خب خدا متعال پیامبر فرستاده، ادیان آمدند که آدم را از این پرستش ها نجات بدن. اگر نجات یافت به مقام انسانیت رسیده. انسانیت در طبیعت نیست، آدم باید بر طبیعت سوار باشه، نه ذلیل طبیعت باشه. باید بر طبیعت سوار باشه، سلطنت کند. دستورات دین هی میخواد آدم رو به این سو بکشان. اگر آدم به حد اقلش اکتفا کنه، مثل که نماز واجبش رو درست و صحیح اول وقت میخواند، روزه واجبش رو در ماه رمضان به دقت میگیرد، خمسش رو میپردازد، حجش رو میرود، این حد اقله. این حد اقل نجات حد اقلی داره. نجات حد اقلی چیه؟ این منکم الا واردوها، هر کیو میبینی بدون این تو جهنم میره، اما یه دسته نجات پیدا میکنه اونا که این حد اقل رو عمل کردن، این دستورات واجب خدا رو عمل کردن، از گناه پرهیز کردن، این حد اقل از نجات رو داره، بهشت میره. این بهشت هم که این آدم میره توی ترازوی از ترازوهای این عالم نمیشه گذاشت. مکرر هی عرض میکردم یه برگ از درخت این همین بهشت حد اقلی بکنم بیرون توی این عالمه، یعنی کره زمین، کل کره زمین میشه بهشت. اینقدر اون، این اصلا از حیطه ذهن آدم بدوره، اینقدر اون از خرمی برخوردار است. باز فرمودن مثلا یک نفر بهشتی مقداری از آب دهانش را به اقیانوس‌های شور این عالم، قدیما میگفتن مثلا هفت دریا، حالا ما میگیم مثلا پنج تا اقیانوس، به این پنج اقیانوس یه قطره از آب دهانش را، همه اینا که شورن میشن شیرین. این اصلا تصور ما نمی گنجه، اینقدر این شیرینی داره. یعنی دل آدمو نمیزنه؟ نه نمیزنه. یه مقداری از آب دهان یک بهشتی رو هفت دریا بریزن همه میشه شیرین. اینقدره. این حد اقل است. حد اکثرش چیه؟ اینش که ما نمیفهمیم. چه برسه به اونش. این بهای اون کسی است که از این از سلطنت این طبیعت میاد بیرون. به عبارت دیگه از سلطنت این درجه از هواپرستی که گناه باشه، این درجه از هواپرستی رو اگه نجات پیدا کنه اونجاست. اگه خیلی جدی 100% باشه ما میگیم هیچ رنجی نخواهد دید. هر رنجی ما میکشیم خانوما بشنوند، هر رنجی ما میکشیم از گناهی است که کرده ایم. اگر خیلی دقیق از گناه پرهیز کرده باشیم هیچ رنجی نخواهیم کشید. میگن مثلا اون بند خدا رو دارن شستشو میکنن توی غسال خونه، هر آبی که میریزه آتیشه. آن یه کاری کرده بود که این آب شد آتیش. بعد وقتی گذاشتن توی تابوت، این تابوت چنون فشار میده؟ آقا این یه کاری کرده بود که تابوت، اگه کاری نکرده بود، کاری من خودم نکرده بودم، نه تابوت فشار میداد، نه آب شستشو آتش بود، نه در قبر فشار میدیدیم. هیچ رنجی نیست مگر ریشش در گناهی هواپرستی که من کردم. انبیا و اولیا، کتاب‌های آسمانی، مردان بزرگ آمدند که ما را از این حداقل مثلا این نجات بدن که یه ذره باد، یه تکون اگه خودتو بدی از گناه بگذری و واجباتت را دقیق، اینا هم میگیم دقیق، دقیق عمل بکنی، مثل این که مسائلش رو که حاجا فرمودن، مسائل آدم بدونه خب عمل میکنه، خیلی هم مسئله و غیر مسئله خیلی فرق نمیکنه. یه نماز صحیح من میخونم 5 دقیقه، یه نماز از دست رفته میخونم 3 دقیقه. خب این برای این حد اقله، اما شما برای این حد اقل ساخته نشدی. توانای انسان بینید بی نهایت هست، اگر همتش بلند باشه به اون بی نهایت میرسه. من به حداقل اکتفا نکنم، همت بلند دار. از باب همت، اگر آدم همت بلند بدارد، همت از کجا آدم میتونه به دست بیاره؟ همت از کجا میتونه به دست بیاره؟ من اگر معتقد باشم همت میکنم، اگر معتقد باشم همت میکنم. خب این اعتقادم، خب من باید باز به دست بیاورم. اعتقاد که من با من متولد که نمیشه که. من وقتی متولد شدم هیچ نوع اعتقادی ندارم. میگن که این پدر و مادرش هم که این بچه رو میکنن یهودی یا مجوسی. بعد اگر عقل رس شد، اگر عقل رس شد توانست از آنچه که خانواده برای او تعیین کردن تعیین کردن، خانواده برای هم ما تعیین کردن دیگه چیزی رو، اما باید خودت برسی. ما تو حقیم، اما باید خودت برسی، حق و خودت برسی. بحث باز گذاشتم بودیم، یه یقین لازم دارم، من یقین دارم اون چیزی که من دارم، یقین دارم که درسته، یقین دارم که درسته. حالا بزرگواران فرمودن مثلا به استدلال، اما دوستان اون یقین لازم دارم، اعتقادم بازم باید دادم به دست بیاره. آقا یه دو تا چهار تای عقلانی برای همه ماها هست. من میدونم این مذهبی، این مرامی، این دینی که ما داریم درسته، هممون عقلانی میدونیم درسته. خب اما هنوز این در صحنه دل این درسته ای که عقلی من میگم دو تا چهار تا درسته به صحنه دل من نرسیده که اون همت رو به بار بیاورد. میگن خب آقا شما به فرمان عقل عمل کن، جون کندن میخواد اولش، یه مقدار یادم سختش میشه، شما میدونی نماز شب خوبه میدونی، اما همتش هنوز نداری. آقا زحمت اون بیداری شب را به تن بخر، چون اگر رسیدی به اون اعتقاد دیگه اصلا زحمت نداره، اصلا دیگه زحمت نداره. این زحمت ها رو وقتیست که من هنوز به اون درجه از اعتقاد نرسیدم لازمه، اینو به تن بخر میرسی به اون اعتقاد. اعتقاد یه چیزیست تو دله، میگن عقد قلبی، عقد یعنی گره، یک گرهی مستحکمی تو دلته، اون شما رو به هر کاری با میداره. یه جوان تو محل ما بود که شما میشناسی، این تو شب عملیات قرعه کشیدن، بنابود یه چیز میدونشون مین بود، میدان مین بود، از میدان مین عبور کنن، قرعه کشیدن به نام این تموم شد. خب یه نفر اومد این قرعه رو از این خرید، فروخت، دو مرتبه قرعه کشیدن به نام این اومد، باز یکی اومد این قرعه رو ازش خرید، یعنی پول دادم مثلا 5,000 تومان 2,000 تومان حالا در حد اون وقت داد. بار سوم قرعه کشیدن به نامش شد، گفت دیگه حالا نمیفروشم، رفت و تیکه پاره هاش آوردن تو مسجد، نمیدونم شما یادت باشه. اعتقاد آدم ها به هر کاری میداره، اصلا یه چیزش که تو همین دوران اخیر که مثلا به مناسبت 22 بهمن شبای کسانی حرفای میزنن، یه چیزایی که قابل نیست من تکرار کنم، بعضی هم که قابل تکراره، اصلا آدم تصور خدا این چجوری میشده، آخری چطوری تحمل میکرد این رنجو. اعتقاد آدمو به هر کاری میرسونه. اعتقاد چه کار کنیم؟ میخون رنج ابتدایی که هنوز من به دست نیوردم این اعتقادو، کاری در خور اون اعتقاد بکن، به اعتقاد میرسی، مرتبه های بعدت برات سهل و ساده میشه. اولش مثال میزنم، میگن شما میترسی، خودتو بنداز تو اون چیزی که میترسی، ترس میریزه. بعد من این کاری که ازش میترسیدم یه عمرم نمیتونستم مثلا انجام بدم، یه ذرهشم نمیتونستم، دیگه حالا راحت انجام میدم. آدمیزاد اینجوریه. خب اگر آدم همت پیدا کرد به همه جا، به درجه همت ها، همت هم شما هرچی روش کار کنی، حالا لفظ همت ها عوض میکنه، میگیم اراده. اراده یه چیزیست که آدم میتونه به دست بیاره. اول مرتبه های اول آدم ارادش، اراده همون طبیعته، این اراده میکنم دست دراز میکنم به سوی قضا، اما دست دراز میکنم به سوی کتاب، طبیعت میگه قضا، من دست اراده میکنم قضا را، اما طبیعت نمیگه کتاب. حالا مثالا، طبیعت نمیگه کتاب، تمرین آدم رو میتونه به همه جا، این در همون درجه اراده به فهمت همت. هر و اول چی بود؟ هر کم یادم، یا هوا پرسته یا خدا پرسته. این خدا پرستی رو آدم از تولد همراه نداره، باید اینجا بیاد به دست بیاره. هوا پرستی چی؟ هوا پرستی از روز اول هست، تا بچه متولد میشه به دنبال سینه مادرش میگرده که شیر بخوره. غریزش به او حکم کرده است که شکم گرسنه‌ات را پر کن. اون طبیعیه. من یک کار غیر طبیعی رو باید بیاموزم. خب اگر اینو بیاموزی، حداقلش این بود که آدم از مشکلات اون عالم، تو این عالم ناگزیر برای هر کس، از پادشاه پادشاهان، قدیم ایران 7 استان بوده، هر استان یک شاه درش حکومت میکرده، اون وقتش اون شاه کلی اسم میکردن شاهنشاه، شاه شاهان، اونم رنج میبینه. این چیزای طبیعیه، حالا یکم بیشتره یکمی کمتره، این عالم از رنج خالی نیست. پیامبر فرمود که هیچ کس تو عالم به اندازه من، مثلا هیچ پیامبری در عالم به اندازه من رنج ندیده. این طبیعیه. از این عالم که میگذریم اون وقتش دیگه شادمانیست، همش شادمانیست، از نوع شادمانی هایی که یه ذرش رو عرض کردم که از حیطه فکر ما بیرونه، مثلا اینو تو نمیتونی بفهمی اون درجه شادمانی های اون عالم رو. برای اون باید اون زحمت رو یه ذره آدم بکشه. حداقلش این بود که از گناه پرهیز کنند، جدی جدی پرهیز کنند. خب گناه آدم بخواد پرهیز کند، باید بداند گناه چیه. یه چیزی عجیبه، عجیبه در زمان خود ما دقیقا تکرار شده است. بعد از وفات پیامبر یک سانی بر مسند قدرت نشستند که معتقده به تجدید نظر بودند. یه دستوراتی پیامبر آورده، خودش هم عمل کرده، یه دولت تشکیل داده. اون وقت دولتی که پیامبر تشکیل داد در حیطه جزیره العرب بود، بیشتر نبود. در دوره اونا بخشی از کشور روم شرقی رو مسلمان ها تسخیر کردند، بخش های بزرگی از ایران را هم تسخیر کردند. بلکه یواش یواش رفتن تا پایان ایران، رفتن به سوی هند، مثلا بخش های از هند رو هم گرفتن. خوب شد حالا یک امپراتوری بزرگ. برای اداره امپراتوری بزرگ آدم باید چی؟ خب قانون آورده بوده پیغمبر برای همه زمان ها و برای همه مکان ها، برای همه شرایط. قانون ایشون برای همه شرایط بوده. حالا اینجا دیگه فکر نمی کنم برسیم از روی این بخونیم. میگن که دقت کنید، 500,000 درهم از بحرین به مدینه آوردند. این آقایان، دقت کنید، این آقایان عددشون، یعنی در فرهنگ عربی عددشون از 1,000 بیشتر نبود. اصلا عدد مثلا 2,000 نداشتن، بالاتر از 1,000 عدد نداشتن. 500,000 درهم خیلی بود. تو فکر کن که آقا ما چیکار کنیم این پولا رو. زمان پیغمبر چی بود؟ بلافاصله، دقت کنید، اینا شما در مورد امیرالمومنین شنیدید، ایشون هم شب نمیخوابید، نمیذاش برسه به شب که من برم بخوابم دو مثقال از این پولا مونده باشه. همه باید برسه، به همم برسه. چجوری برسه؟ به طور تساوی. یک کسی در تمام جهادهای اسلام شرکت کرده، خیلی رنج کشیده، خیلی زخم برداشته، خیلی زحمت کشیده، از اول اسلام زحمت کشیده، یه نفرم دیروز مسلمان شده، فرق نمی کنه، میگه اون زحمت کشیده که نماد در مقابلش پول بگیری. شما زندان رفته بودی، شکنجه دیده بودی، این مقابلش پول نیست، مقام منصب نیست. اگه شایسته و لایقی، مقام منصب به شایستگی داده می شود. بله؟ پیغمبر اون روزهای آخر عمرشون یه جوان 18 ساله رو کردن فرمانده لشکر. آقا این هیچ وقت جنگ قبلا نرفته، فرمانده این لایقه. همه اون آقایون هم ریستفید هم اومدن تو لشکر زیر دست ایشون باید عمل کنن، نذاشتن. حال کار نداریم. اون مقامات بر اساس شایستگیه. حقوق بیت المال هم مال مسلمانی، یعنی هر کس مسلمانه از بیت المال حقوق میگیره. چرا؟ چون هر مسلمانی یک سربازه، چون سربازه حقوق میگیره، یعنی هر روز خواستنش با در میدان جهاد شرکت کنه، مگر اینکه از کار افتاده باشه. خب اونم به خاطر که مثلا در زمان گذشته مثلا سرباز بوده، حقوقش ادامه داره. همه هم عرض کردیم به طور مساوی. آه 500,000 ما چی کار کنیم؟ یه فکری کنیم براش. هر داستان 500,000 نبود. مثلا فرض کن ایران فتح شده، بخش بزرگی از گنج‌های سلطنتی همراه یزدگرد رفته، یزدگرد رفت تا بلخ و اونجاها. گنج‌های سلطنتی هم در وسط راه دفن کردند، هست هنوز. انشالله ما عصر ظهور حضرت ولیعصر رو میبینیم، بعد ایشون همه گنج‌های عالم را استخراج خواهد کرد. مهمه؟ نه مهم نیست. وقتی سلطنت به دست حضرت ولیعصر دیگه، گنج پادشاهان ایران دیگه مهم نیست، همه گنج‌های عالم استخراج میشه. مهمه آقا؟ نه. اون اصل اون سلطنت و اون عدالت هیچ وقت بشر همچه عدالتی ندیده. یه چند سال زمان پیغمبر بوده که دقیق، این دقیق قوانین عمل می شود. یه خانم معنونی، خانواده داری، دزدی کرده بود، اثبات شد، خب این باید بلاشو بکشه. اومدن هی واسطه شدن، فرمود که در بنی اسرائیل هم همین اونا رو به هلاکت رسوند. قوانین رو در مورد بزرگان اجرا نمی کردن، در مورد فقیر فقرا اجرا می کردن. نه، باید حتما عمل بشه. زمان امیرالمومنین هم حتما باید عمل بشه. یه شاعر داشت، امیرالمومنین شاعر درجه اول بود، اون شاعرها گاهی از این روزنامه هایی که هست امروز به کار تبلیغات میکنن قوی تر بود. یه شعر میگفت، همه کشور شعر رو میخوند، تأثیر میکرد. این روز ماه رمضان، اول ماه رمضان، خونه رفیقش رفته بود با هم دیگه یه کمی چیز خورده بودن، آره، به حالت مستی اومده بود تو کوچه، اومدن خودش شلاق زد. بعد گفت 25 شلاق هم به خاطر که روز ماه رمضان بود این کارو کردی، حرمت ماه رمضان شکستی. ول کرد و رفت. چه کنی؟ عدالت گاهی زحمت ایجاد میکنه. اون دوره تموم شد. حالا این زمان انشاءالله امیدواریم که ما هم ببینیم. حالا بنده در قیافه خودم نمیبینم، اما خدا مرحمت کنه ممکنه بشه ما اون عصر رو ببینیم و به اون عدالتش برسیم. البته یه چیزی توی روایت دارد که میگن یه رکعت نماز در عصر غیبت امام زمان قیمتش 45 برابر به نظرم، عددش حالا دقیق یادم نیست، 45 برابر یه رکعت نماز زمان امام زمانه. الان هزار تا مانع وجود داره برای نماز، اون وقت همه چیز شما رو به نماز دعوت میکنه. آنچه که در این بیت المال حالا پر شده و از ما فتوحات ایران آمده به مدینه، چشمشون اصلا به عمرشون این مقدار پول و جواهر ندیده بودند. چیکار کنیم؟ یکی گفت آقا من دیده بودم، به کشور عجما رفته بودم، عجم این غیر عرب، حالا یا ایرانی یا جای دیگه، به کشور این عجما رفته بودم، اونا یه دستگاه دیوان داشتن به نام دیوان، نام همه کسانه چیز توش نوشته شده، طبق اون پرداخت می شد. پیغمبر عرض کرد این پول می رسید امشب تا آخر با تمام بشه. آقا می ذاریم سالیانه تقسیم می کنیم، سالیانه تقسیم می کنیم، تقسیم بر چه اساس؟ گفتن که اونایی که زودتر مسلمان شدن، اونایی که در جنگ های اولی اسلام حضور داشتن، اونا 5000. 5000 درهم یعنی چی؟ 5000 مثقال نقره. حاج احمد آقا اینجا بود برامون میگفت که یه مثقال نقره الان چنده مثلا. بعد گفتن اونا که قریشی هن، یعنی قومخش های اصلی ما، اونا 5000. انصار که درجه دوم حساب میشن اونا 4000. همینطور تقسیم شد. زنهای پیغمبر 10 تا 12000. همینطوری مثلا عباس عموی پیغمبر 10000. تقسیم بر اساس طبقات. یک طبقاتی در جامعه اسلامی به وجود آمد، مثل طبقاتی که تو زمان ما به وجود آمد. ما دیده بودیم حالا اون زمانش اون آقای قبلی هی فوشش میدادن، همه پول هم رو همونا همونا که فوش میدادن بردن و خوردن. ثروتی که در عصر ایشون به اونا رسید از همه ادوار گذشته و بعد بیشتر بود. کار نداریم. بعضی از همون بزرگان اینهایی که در درجات اعلای از حقوق قرار داشتن، مثلا توی در مورد زبیر داره بین 30 میلیون، دقت کنید 30 میلیون تا 40 میلیون پول نقد بعد از که دنیا رفت به جای گذارده بود. اینا بریز و به پاش فوق‌العاده داشتن. باقی ماندهش 30 تا 40 میلیون دینار طلا، نه نقره، دینار طلا. 1000 برده داشت. 1000 بردهش در روی زمین های کشاورزی او کار میکردن، یعنی اینقدر زمین کشاورزی داشت. از اسکندریه مصر ده آباد خریده بود تا مدینه. اینا با این قدرت و ثروت که ثروت قدرت میاره جلو امیرالمومنین وایسادن. در دوران اون خلفا سخت‌تر بهشون میگذشت، یعنی بیشتر دهنشون بسته بود، دستشون بسته بود، اما چون دستایی که بسته بود پر از پول و جواهر میشد راضی بودن. زمان امیرالمومنین آزاد بود، آزادی داده شده، اما پول اونجوری نمیدن، پولو تقسیم میکردن مساوی. یکی اومد گفت آقا این آدمی که شما بهش این مقدار پول دادین که به منم همون مقدار دادین، این دیروز برده ای من بوده، من آزادش کردم، تو شما این پول اونو با منو یکسان میدین، چی کار کنم من؟ دست کرد دوتا مش خاک برداشت، گفت من بین این دوتا مش خاک فرقی نمیبینم. فرمود که کلکم این آدم، حالا آدم این تراب، آدم از خاکه، شما فرزندان آدمی فرقی ندارین. تقسیم، تقسیم به سویه. ببینید عرض کردم یک کسانی بر بعد از وفات پیامبر بر مسئله نشستن که معتقد به تجدید نظر بودن. امیرالمؤمنین علیه السلام معتقد به تجدید نظر نبود، می‌فهمید همون چه که پیغمبر آورده برای سعادت ما کافی است، ما حرف دیگه‌ای رو نمی‌خوایم بزنیم. اون آقایی میگفتن آقا لازمه که آقایی عوض بدل کنی، دستوره. حالا بله منم میدونم تو قرآنه، قرآن دستور طلاق داده، فرموده که طلاق باید از هم جدا باشه، طلاق باید شاهد داشته باشه. نه آقا ما میگیم توی مجلس میشه، چرا مصلحت اینجوری میدونیم. اون وقت مجلس هم که لازم نداشتن، فقط که خلیفه فرماش میفرمود عمل میشود. ببینید دقت کنه، یک کسانی معتقد به تجدید نظر نبودن، امیرالمؤمنین، یا یک کسانی معتقد به تجدید نظر بودن، دیگران. امیر روم بر سر همین شهید شده است. بعدم مقابله با این تجدید نظر، بعدم امام حسن همین جوره، بعدم امام حسین علیهم السلام. اول کسی که مقابل این جریان تجدید نظر، جریانش که به تجدید نظر انجامید، ایستاد و شهید شد، حضرت صدیق. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد، منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.